بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این آیات شریفه از سوره مبارکه عنکبوت هست. عرض میکنم که آیاتی رو تا حالا مورد بحث قرار دادیم، آیات 20 و 21 و 22 و 23. باقی مونده آیه 23: والذین کفروا بآیات الله و لقائه اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم. یعنی از اون آیه 19 که شروع کردیم، اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله علی کل شیء قدیر یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تغلبون و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. اینا رو مورد بحث قرار دادیم و نکاتی که به ذهن می رسید عرض کردیم. این آیه والذین کفروا بآیات الله و لقائه، این دو قسمت داره. این آیه یه قسمتش همین است که والذین کفروا به آیات الله و لقائه، کسانی که کافر شدن و کفر ورزیدن به آیات خدا و لقائه خدا، این یه قسمت. بعد می فرماید اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم. اینها کسانی هستند که از رحمت من مایوس شدن و اینها گرفتار عذاب علیم و دردناکند. خب اینجا معنای اجمالی آیه همینه که کسانی که کفر به آیات خدا ورزیدن، آیات خدا یعنی هر چه که عنوان آیه الهی رو داره. مرحوم آقای طباطبایی می فرمان و المراد به آیات الله علا ما یفیده اطلاق اللفظ جمیع الادلت الداله علی الوحدانیه و النبوه و المعاد، همه ادله که دلالت بر توحید، نبوت و معاد داره. من الآیات الکونیه و المعجزات النبویه و من هل قرآن، یکی از آیات خدا قرآن کریمه. در مجمع البیانم می فرماید آیات الله کفروا با آیات الله ای جهدو بالقرآن، جهدو بالقرآن و به ادلت الله، که عمدتا مسئله قرآن رو در این آیات الله گرفتن. یه وقت میگیم آیات الله یعنی همین آیات خدا که این قرآنه، تو اگر این بخواد باشه این فقط منحصر به قرآن میشه. یه وقت آیات رو جمع آیه میگیریم، آیه برای دلیل، به آیات الله یعنی به ادلت الله. وقتی یکی از ادله خدا عرض می شود قرآنه. این رو خوب دقت بکنی. آقای طباطبایی بعد می فرمایند که فالکفر به آیات الله یشمل به عمومهی الکفر بالمعاد فذکر الکفر باللغا و هو المعاد بعد الکفر بالآیات من ذکر الخاص بعد العام، چون در آیه اومده والذین کفروا به آیات الله و لقائه. اگر آیات رو برای ادله گرفتیم، یعنی هر چه که دلیل بر خداست، می‌فرماید این معنای عام رو داره. کفر به آیات الله شامل کفر به معادم میشه و در نتیجه کلمه لقا یعنی کفرو به لقائه، این از قبیل عطف خاص بر عامه، این از قبیل عطف خاص بر عامه. و خب حالا چرا این خاص چه خصوصیتی داره که خدای تبارک و تعالی رو داره مطرح میکنه؟ این فرماد والوجه فی الاشاره الی اهمیت الایمان بالمعاد، از باب اینکه ایمان به معاد بسیار مهمه، لذا این ذکر خاص بعد از عام رو خدای تبارک و تعالی مطرح کرده. بله بله. خب حالا ببینید اینجا یک تأملی داشته باشیم. عرض کردیم آیات الله یه وقت آیه علم بر کلام خداست، یعنی همه آیات قرآن، اون وقت آیات الله میشه خصوص قرآن، یعنی نتیجه این میشود کسانی که قرآن رو منکرن لقاء خدا رو هم منکرن. اما اگر گفتیم آیات الله، آیات الله، آیه آیات جمع آیه است، آیه معنی دلیله، والذین کفروا با آیات الله یعنی ادله خدا، این ممکنه بگیم که اصلا عمومیتی و اطلاقی که شامل معاد بشه نداره، یعنی اون چی که دلالت بر خدا و اوصاف خدا میکنه. آیات الله نشانه اصل وجود خداست، وحدانیت خداست، اینا میشه آیات. و اگر این رو گفتیم دیگه لقا عنوان عطف خاص بر عام رو پیدا نمیکنه. عرض کردم در مجمع البیان، بله، و لذا شیخ در تبیان آیات الله رو میگه ادلت الله، همین شیخ دیگه مسئله قرآن رو نیاورده. مجمع البیان میگه جهدو بالقرآن و به ادلت الله. خب این یه اضافه کرده مجمع البیان. در حقیقت مجمع البیان شاید خواسته بین این دوتا احتمال جمع بکنه. عرض کردم یه احتمال است که مثل اون آیاتی که دلالت داره که وقتی آیات قرآن خونده می شود وجلت قلوبهم، خب اون آیات یعنی همین آیات این کتاب، یعنی همین کتاب، والذین کفروا با آیات الله می شود قرآن تنها، که کفر به آیات الله این است که منکر شوند که اینها از ناحیه خدا باشه و اینها.
آیات الله اینجا ممکنه مراد آیات ظاهریه خدا در دنیا باشه، لقا اشاره به آخرت داشته باشه به قرینه نامردان
و نهی، نه از خواست در آن دیگه آقای درمانی
میفرمایند.
خب حالا اول خب حالا همین رو عرض بکنم من، اصلا نه این که میگم آیات ظاهریه در دنیا، نه نه، خب اون که نمیشه آیه، یعنی دلیل، دلیل دلیل، چه دلیل، حالا چه دلیل عقلی میخواد باشه، دنیوی میخواد باشه، مادی باشه، هر چی میخواد باشه، همه رو شامل میشه. ببینید میرم خواهم عرض کنم، یا آیات الله خصوص قرآنه، یک، یا آیات، آیات جمع آیه، آیه یعنی دلیل، آیات ادله. اون وقت ادله خدا ظهور در این ادله داره که اصل وجود خدا رو و توحید خدا رو حتی دیگه شامل نبوت هم نمیشه، شامل معاد هم نمیشه، فقط خدا و اوصاف خدا میشه ادله الله. این که مرحوم آقای طباطبایی میفرمایند که این آیات اطلاع میداره جمیع ادله داله علی الوحدانیت و نبوه و المعاد، نبوت و معادش از کجا آمد؟ من الآیات الکونیه. بله؟ کفار، اتحان کفار در همون صدر اسلام همینطور بودن، خدا رو قبول داشتن، معاد رو قبول نداشتن، همین بود دیگه. بله، حالا میخوایم اینجا ببینیم این مطلبی که حالا ایشون میفرمان آیات یک معنای عمومی داره، شامل، یعنی ایشون میگن هم شامل ادله بر وحدانیت و توحید میشه، هم شامل دلیل بر، شامل قرآن میشه، هم شامل معجزاتی که دلالت بر پیامبر داره، معجزات نبوی، و هم دلیل بر معاد، و در نتیجه لقا میشه عطف خاص بر عام. و وقت بعد آمدن نکتهش رو هم ذکر فرمودن که حالا اینجا چرا از قبیل عطف خاص بر عامه. به نظر میرسه که این از قبیله میدونم دلیل بر نبوت چیه. نه، ببینید ما یک دلیل بر خدا داریم. دلیل بر خدا این است که این عالم کشف از وجود خدای تبارک و تعالی میکنه. اینا در همه هر چه انسان میبینه آیه خداست. هر چه انسان میبینه آیه خداست. اما اینا آیه نبوت نیستن. شما نظم و سما و زمین و موجودات و اینا خوش کنون در بر نبوت که نمیشه. خیلی خوب، اینا همه آیه خدا، آیه نبوت نیستن اینا هیچ کدوم. اینا آیه خدای تبارک و تعالی، اما نه آیه نبوت هن نه آیه معاد هن. ما از کجا بیم آیات الله رو طبق این معنا؟ حتی عرض کردم ایشون شامل نبوت هم گرفته، شامل معاد هم گرفته. بعد میگن من آیات الکونیه ول معجزات نبویه. آیات اجازه فرمایید، آیات ببینید بین آیه و معجزه فرق وجود داره. معجزه دلیل بر این است که این شخص نبیه، از طرف خدا آمده. اما ما معجزه رو کنیم یه آیه الهی. آیه یعنی اون آیه الهی، یعنی اون که خودش مستقیما برای ما خدا رو اثبات میکنه، این میشه آیه الهی. این تعبیر معجزات. بعد و میگم و من هم قرآن عرض کردم، این سیرش اینه که شیخ طوسی فقط گفته ادلت الله، این تعبیر تعبیره آیات الله ای ادلت الله، و ادله که داله بر خداست همین. اجازه فرمایید من بعد مجمع البیان آمده قرآن رو اضافه کرده، فرمود جهدو بالقرآن و به ادلت الله. عرض میکنم که اجازه فرمایید. بله، مجمع البیان هم اینطوره. خب بعد طور میرسه مرحوم علامه میگه که تمام اینا قرآن، معاد، نبوت، وحدانیت، توحید، آیات کونیه، معجزات نبویه، دیگه هر چی که هست همه چی میشه. و بعد این رو که معنا میکنن لقا میشود از قبیل عطف خاص بر عام. به نظر ما این خلاف ظاهره. این آیات اللهی که در اینجاست یعنی اون ادله داله بر وجود خدای تبارک و تعالی، بر خود خدا، نه مسئله نبوت رو شامل میشه، نه مسئله معاد رو شامل میشه، نه معجزات رو هم شامل میشه. اون ادله که داله بر وجود خدای تبارک و تعالی است. خب بله، اینا همه آیان بر خود خدای تبارک و تعالی. ولی عرض کردم فرق وجود داره بین آیه بر خدا آیات الله و بین آیه بر نبوت. شما الان این نظم عالم رو میتونید دلیل بر نبوت قرار بدی؟ نظم عالم دلیل بر خدای تبارک و تعالی هست، اما دلیل بر نبوت نیست. این گردش شب و روز دلیل بر خدا هست. اختلاف اللیل و النهار، اختلاف السنتکم الوانکم، اینا دلیل بر خدا هست، اما دلیل بر نبوت نیست دیگه. چی؟ چی آقا؟ خیلی خوب، خیلی خوب. فقط انکار نه، فقط انکار نبوته. وقتی میگیم آقا این آیات مال خدا نیست، نعوذ بالله، و منکر شد این کتاب کتاب خدا هست، فقط انکار نبوته. مثل نه، این قرآن که انسان اگر کسی نعوذ بالله انکار بکنه، نبوت را انکار میکنه، و الا ممکنه معاد رو کسی از راه دیگه قبول بکنه. این آیات قرآن که اینها همش به این معناست که آقا این شخص میخواد بگه اینها از جانب خدای تبارک و تعالی است و به وسیله این میخواد نبوت خودش رو اثبات بکنه. اگر کسی این کتاب رو انکار کرد، انکار نبوت داره میکنه. اما باز این ملازمه با انکار معاد نداره. این کتاب هم منکر است، اما معاد ممکن از راه دیگه بپذیره. پس حالا عرض کنم، ولی اصلا برای همین داریم ما میگیم قسمت اول آیه دو کفر رو خدا داره بیان میکنه. یکی کفر به خدا، منتها کفر به خدا از راه کفر به آیات خداست، یعنی ادله داله بر وجود خدا رو قبول نداره. دو، کفر به لقاء خدا، یعنی قسمت اول آیه انکار وجود خداست، قسمت دوم آیه هم انکار معاده. اینجا دیگه بحث نبوت اصلا مطرح نیست، مگر اینکه آیات الله رو بگیم شامل قرآن بشه. اگر گفتیم شامل قرآن میشه، و باز قسمت اول میشه از کفر به خدا و نبوت، قسمت دوم میشه از کفر به قیامت و لقا میشه از قیامت. میخوام این نکته رو عرض بکنم که بعیده ما بتونیم استفاده کنیم که این لقا عطف خاص بر عامه. والذین کفروا به آیات الله، عرض کردم اگر آیه رو به معنای این آیات موجود در قرآن بگیریم، فقط میشه قرآن. والذین کفروا به قرآن با هیچ تناسبی هم با آیات قبل پیدا نمی کنه. اگر بگیم آیه لغویه، آیات جمع آیه را دلیله، والذین کفروا به عدلت الله، کسانی که کافر شدن به عدلهی که دال بر وجود خداست، بعد این رو مطرح می کنه خدای تبارک، بعد میگه ولقائه، یعنی کفروا به لقائه. دو تا موضوع رو در صدر آیه داره بیان می کنه. اینم عطف خاص بر عام نیست، به نظر می رسه که این چنین باشه. بله؟ چرا؟ ببینید یه وقت میگیم نه متعلق کفر چیه، یه وقت میگیم متعلق کفر قرآنه. اگر کسی قرآن رو انکار کرد، فقط نتیجهش انکار نبوته، یعنی ممکنه خدا رو قبول داشته باشه. ولی از عرض کردم کفاری که در صدر اسلام بودن خدا رو قبول داشتن، عده زیادشون پیامبر رو قبول نکردن ولی خدا رو قبول داشتن. قرآن رو منکر شدن، نبوت پیامبر رو منکر شدن، اما خدا رو قبول داشتن. اگر آیات الله رو آیات الله رو بزنیم به قرآن، یعنی کفر رو به قرآن تمام شد. اگر بزنیم فقط به خصوص ادلت الله که به نظر ما همینه، والذین کفروا بآیات الله، اون چه که ادله خداست، دلیل بر خداست، دلیل بر خدا یعنی اون که مستقیما دال علی الله تبارک و تعالی است. قرآن کلام خداست. الله به ما هو هو است. احسنتم. اون وقت اگر این رو گفتیم دیگه بحث نبوت درش نیست، بحث معاد درش نیست. و بعد و لقائه و کفر رو به لقائه، یعنی کسانی که خدا رو منکرن معاد رو هم منکرن، این دوتا، چون این در اون چی که در دنبالش میاد اثر داره. حالا باز این رو یه تأمل خودتون بفرمایید. بفرمایید. ها خیلو اونم چی؟ یک فرون بالله. آره اون یک فرون بالله فقط باز خدا انکار خود خداست، باز اونجا نه انکار معاده نه انکار نبوته. یک فرون النبیین به غیر حق میشه انکار نبوت انبیا، درسته؟ اونم پس معید ما میشه. والذین یک فرون بالله، خب الان همین اینجا داره والذین کفروا با آیات الله، این کفروا با آیات الله با کفروا بالله یکیه، منتا کفر به خدا از راه انکار آیات خداست، ادله خداست، اون ادله که خدا رو میخواد اثبات بکنه اینها رو انکار میکنه. بله اتفاقا تو ذهن منم بود، حالا باز خودتون این تطبیق رو بکنید در آیات الله. در قرآن مسلم آیات الله رو بعض جا اذا تولیت علیهم آیاتو، مثلا بله این آیات خیلی در مواردی در همین خود قرآن فقط استعمال شده، اصلا بعیدم نیست که مرحوم تبرسی در مجال بیان که قرآن رو هم آمده اضافه کرده همین میگه والذین کفروا بآیات الله جهدوا بالقرآن و به ادلت الله. عرض کردم شیخ توزی در تبیان میگه آیات الله ای ادلت الله، قرآن رو نیاورده شیخ توسی. بله خب حالا باز این رو تتبعی هم میکنیم انشالله. اما دنباله آیه میفرمد اولائک یئسوا من رحمتی و اولائک لهم عذاب علیم. اینجا یه بحث این است که آیا این مجموع برای اون مجموعه، یعنی کسانی که کفر به خدا و معاد دارن، اینا هم مایوس از رحمت خدا هستن هم گرفتار عذاب علیمن، که این مجموعه ذیل برای مجموعه صدره. یه احتمال، یه احتمال نیست که نه، این اولائک یئسوا من رحمتی مال مثل لف و نشر مرتبه، اولائک یئسوا من رحمتی مربوط اونایی که کفروا با آیات الله، اولائک لهم عذاب علیم مربوط اونایی که کفروا به لقاء الله. این دو احتمال در این ذیل میاد. حالا اینجا یه بحث دیگه این است که چرا دو تا اولائک آمده، یه اولائک در مورد یه اولائک یئسوا من رحمتی و اولائک لهم عذاب علیم. مرحوم آقای طباطبایی می فرماید که این والذین کفروا به آیات الله و لقائه تا آخر آیه خطاب مصروف الی النبی، یعنی تا آیه قبل رو می فرمود همه مقول قوله، قل سیروا فی الارض، قل یعذب من یشاء، قل و ما انتم معجزین. اما اینجا دیگه نمیگه قل والذین، این مقول قول نیست، این دیگه خطابیست که خدای تبارک و تعالی به خود نبی داره. خب مقصود از این آیه چیه؟ و المطلوب فیه ان ينبعه صریح الحق فی من یشقا و یهلک. خدای تبارک و تعالی داره پیامبر رو خبر میده که کسی که بدبخت میشه و هلاک میشه، عرض میشود که این چنینه. ينبعه صریح الحق فی من یشقا و یهلک یوم القیامه فانه ابهم فی قوله اولا یعذب من یشاء و یرحم من یشاء. در حقیقت میخوام بگم این آیه تفصیل اون آیه یعذب من یشاء و یرحم من یشاء. خب این یعذب چجوریه؟ یعذب به این است که اینها مایوس از رحمت الهی هستند و اینها گرفتار عذاب علیم هستن. میخوام بفرمان در اون آیه این مبهم گذاشته شده، اما در این آیه به این نحو داره به پیامبر عرض شاید که مطرح میکنه. اون وقت بعد میفرماید و من الدلیل علی الخطاف فی اولئک مرتین ولو کان من کلام النبی لقیل اولئکم. می‌فرماید دلیل ما بر این که میگیم آقا این مقبول قول کلام پیامبر نیست، خدا نمیخواد بفرماید که به اینا بگو قول والذین کفروا بآیات الله، بلکه این خطابو داره به خود پیامبر میکنه، یعنی داره با پیامبر حرف میزنه، خبر میده به پیامبر والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی. می‌فرماید این که اولئک رو دو بار تکرار کرده، این قرینه است برای اینکه این مقبول قول کلام پیامبر نیست، والا اگر این بود خدا به پیامبر قول والذین کفروا بآیات الله ولقائه و اولئکم یئسوا من رحمتی ولهم عذاب الیم. اون که خدا میگه بله، ولی مربوط به خداست. نه الان بحث این است که چرا دو بار کلمه اولئک آمده. حالا خیلی والا ببینید بحث است که چرا دو بار اولئک آمده و اصلا آیات قبل اینطور بود قل سیرو فلعص، بعد مرحوم علامه فرمودن یعذب من یشاء، قل یعذب من یشاء و ما انتم به معجزین، پیامبر تو بگو و ما انتم به معجزین فی الارض و فی السما، که بحث مفصلش رو عرض کردیم. همش مقول قول پیامبر بود، اما می‌فرماید این آیه خدا دیگه مستقیم با خود پیامبر داره صحبت میکنه و یه خبری داره پیامبر میده. می‌فرماید والذین کفروا بآیات الله و لقائه اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم. میفرماید این که دوتا اولئک آمده قرینه میشه این که این مقبول قول نیست، الا اولئکم میگفت. خب اولا همینجا باز یک اشکال مرحوم علامه است که نه اگر این مقبول قولم باشه فرق نمی کنه اولئکم بگه یا دوتا اولئک بگه. حالا اگر خدا به پیامبر میفرماید قول والذین کفروا بآیات الله اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب الیم، اشکالی داشت؟ یعنی هیچ ملازمه ای نداره با اینکه بگیم تکرار اولئک این قرینه است بر اینکه این حتما مقبول قول کلام رسول نیست. البته اصل فرمایش درسته، اصل فرمایش است که این خطاب مصروفان الی النبی، یعنی خدا داره یه خبری رو به پیامبر میده، دیگه به پیامبر نمیگه تو برو مردم اینطوری بگو، نه داره یه خبری رو به پیامبر میده. اما اینجا عرض میکنم که فخر رازی، حالا دیگه وقت هم داره میگذره، فخر رازی اینجا نکاتی داره و میگه در این آیه عرض میکنم فوائدی وجود داره. حالا بخواد خودتون یه مقدار در هم کلمه آیات الله دقت کنید، هم عبارت فخر رازی رو ببینید برای فردا انشاءالله.